زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
آنامو یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شرمنده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. وقتتان بخیر، جانتان جور. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم در مورد صحت و سلامت از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با شما صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز می‌خواهیم در ارتباط با یکی از بیماری‌های شایع در منطقه خود در افغانستان، پاکستان و بخش‌های از ایران و شبه قاره هند صحبت بکنیم. با توجه به اهمیت این مریضی و مسری بودنش و انتقال او توسط پشه‌ها به انسان، راه‌های پیشگیری و وقایه از این مریضی را بیشتر مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد و در رابطه با مریضی مالاریا و راه‌های وقایه و پیشگیری از آن می‌خواهیم صحبت کنیم. در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر داوود یادگارینیا، متخصص امراض عفونی یا انتانی و از مسئولان اداره مبارزه با مالاریا در کشور، در زمینه راه‌های انتقال مریضی مالاریا، روش‌های جلوگیری از مالاریا و سایر نقطه‌هایی که در رابطه با این بیماری مطرح است می‌خواهیم گفتگو داشته باشیم. این بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب یادگارینیا، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خود منم سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتونم هستم.
تشکر و سپاس از اینکه لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه دکتر صاحب یادگارینیا، اگر یک آمار و ارقامی در زمینه وضعیت مالاریا به خصوص در ایران و چگونگی مبارزه و میزان موفقیت در ایران برای ما توضیح بدین که طبق آمار و احصائیه که دارین شرایط در رابطه با این مریضی چه قسمی است. این بحث ما برای این مخیم مطرح شوه که انشالله الگوی عمل کرد در ایران یک سرمشق باشه برای کشور افغانستان و سایر جاها که انشالله اونا هم بتانن در این مبارزه موفق و کامیاب باشن برای پیشگیری و ریشه‌کن کردن مالاریا.
خب ببینید، خب کشور ما خب خوشبختانه موفق بوده. آمار توجه بفرمایید، اولین بار برای حذف مالاریا از سال 1390 بیشتر. البته قبلش خب اداره مبارزه با مالاریا بود در کشور، عزیزان مطلع هستن. خب سالها بود که کار میشد. ما گاهی اوقات در یک سال ممکن بود مثلا تعداد موارد مالاریایمون زیاد باشه، ولی از سال 1390 شروع شد به حذف مالاریا در کشور و تعداد آماری که در اون سال ما داشتیم 3271 مورد در سال 1390 داشتیم که وارداتیش 1877 نفر بودن، یعنی از کشورهای مجاور وارد شد. بومیمون 1394 تا بود. اما همینجور در سال 91-92 و الی آخر، من بهتره که حالا خسته نکنم عزیزانو، آمار 1397 رو خدمتتون عرض کنم. در سال 1397 558 مورد ما مالاریا داشتیم در کل که 538 موردش وارداتی بوده و فقط 20 مورد بومیه.
بله.
یعنی ما از 1394 نفر به 20 مورد بومی و اهمیت بهداشتی هم این کلمه داره. یعنی وارداتی خب بالاخره کاری نمیشه، مسافرت هست در خیلی از کشورها مثل آمریکا و خیلی کشور اروپایی این موارد وارداتی دیده میشه، اون جزء آمار کشورها شاید نیاد ولی بیشتر موارد بومی هست که اهمیت خودشو داره. و سازمان بهداشت جهانی میگه اگر 3 سال متوالی در یک کشوری به صفر برسه، تعداد موارد بومی به صفر برسه، گواهی میده که کشور عاری از مالاریا، یعنی مالاریا در اون کشور حذف شده.
بله.
که با این روندی که ما داریم فکر کنم در یکی 2-3 سال آینده ما بتونیم این گواهی رو از سازمان بهداشت جهانی بگیریم. و علارغمی که منطقه ما یه منطقه تحت حاره است و شانس ابتلا به مالاریا و شرایط محیطی برای مالاریا خیلی بالاست، ولی خب خوشبختانه همکاری عزیزانم در مرکز بهداشت درمانی باعث شد که ما بتونیم این آمار خیلی خوبی رو الان ارائه بدیم و موارد بومیمون اینقدر کم شده.
بله بسیار عالی. به هر حال این وضعیت و پیشرفت کشور ایران در زمینه مبارزه مطور که اشاره کردم میتونه یک الگو باشه برای کشورهای امسایه از جمله افغانستان عزیز ما. گرچه شرایط خاص و ناامنی ها و مشکلات بسیار سخت و ناگواری در کشور است، اما مسئولان صحی بهداشتی کشور، تمام جامعه طبی و صحت عامه، خود مردم، نهادهای مردمی و مدنی، دانشمندا، منورین جامعه، اینا باید کمک بکنن و دست به دست هم بتن که برای ریشه‌کن کردن امراض مثل مالاریا کشور و جامعه و صحت عامه موفق و کامیاب شوند. دکتر صاحب، با توجه به اهمیت مبارزه با این بیماری، اگر لطف کنین برای ما بگوین که مریضی مالاریا چی هست و اهمیت پرداختن و صحبت کردن راجع به او چیست؟ آیا مریضی خطرناک است و میتونه باعث مرگ و مردن شود؟
از کنم مالاریا خب یه بیماری است که خیلی قدیمیه واقعا. ابو علی سینا علائم بیماری خیلی دقیق توضیح داده واقعا. و الان در سال 2017 219 میلیون نفر در دنیا از 87 کشور مبتلا به مالاریا شدن و حدود 435 هزار مورد بومیر ما فقط در سال 2017 داشتیم. پس نشون میده که هنوز خیلی از کشورهای دنیا درگیریم که مالاریا هستن. 50% مالاریا الان در بعضی از کشورهای آفریقایی بیشتر شیوع داره، مثلا در نیجریه هستش، کنگو، موزامبیک، هند، اوگاندا. اینا کشورهایی هستن که بیشتر از 50% مالاریا در دنیا تشکیل میدن.
بله.
و همینجوری هم که میدونید مالاریا خب میتونه در افراد زیر 5 سال، خانم های باردار، افراد مبتلا به بیماری زمینه مثل HIV اینا خیلی خطرناک باشه. و این انگل در اصل 4 تعداد موارد زیاده ولی 4 نوش خیلی اهمیت داره. ما اینا رو به عنوان پلاسمودیوم میگیم، پلاسمودیوم ویواکس، پلاسمودیوم فارسیپارم اوواله و مالاریا. اون چیزی که در کشور ما زیادتره پلاسمودیوم ویواکس، یعنی نجیبتره است در اصل. ولی یک فرمی هم که گاهی موارد دیده میشه فارسیپارم هست که خیلی خطرناکه، یعنی یکی از خطرناکترین بیماری هاییست که ما باش روبرو هستیم به لحاظ اینکه این فرم میتونه گرفتاری مغزی ایجاد کنه، تشنج کنه، فرد به کما ببره و یا گرفتاری ریوی، کلیوی، کبدی، شوک، کمخونی، پارگی تعال، همه این عوارضی است که ما معمولا ممکن در مالاریا ببینیم. البته علارغم این همه پرسر و صدا بودن این مالاریا، ولی خوشبختانه بیماری است که خیلی خوب قابل درمانه.
بله.
فقط باید زود تشخیص داده بشه و زود تحت درمان قرار بگیره. متاسفانه خب به لحاظ اینکه خب ما مالاریا خیلی کم میبینیم، مثلا من در سال گذشته شاید یه مورد هم ندیدم، گاهی اوقات فراموش میشه. ما میگیم نگلتد به عنوان بحث علمی که میکنیم، گاهی اوقات این بیماری فراموش میشه، یعنی کسی به ذهنش نمیاد. و همین که اگر فردی واقعا مسافرت به مناطق خاص مالاریا داشته باشه و حتی در کشورمون تقریبا در اکثر موارد یا استانهای کشور بیماری حذف شده، فقط مواردی رو الان ما در جنوب کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان و هرمزگان میبینیم و بلوچستان، این جاهای شایعی است که هنوز مواردی از بیماری البته خیلی محدود وجود داره. و الان خب عزیزان دارن کار میکنن که بتونن این مناطق هم رو ریشه‌کنی کنن، ولی خب الان ساده هم نیستش. من از خودم خدمتتون همینجوری که بشر خب پیشرفت میکنه، خیلی از این موارد حشره کش‌ها که پشه آنوفر رو که عامل ناقل این بیماری است از بین میبره، خیلی مقاوم شدن به خیلی از این حشره کش‌ها. مثلا قدیما ددته میزدن و خیلی راحت این پشه ها بین میرفتن، ولی الان مقاوم به ددته شدن. از یه طرفی خود انگل هم به مرور مقاوم شده. مثلا ما داروی خیلی بی‌ضرر خیلی ساده‌ای داشتیم مثل کلورکین قبلا استفاده میکردیم در مالاریا و خوبم جواب میداد، ولی الان تقریبا بالای 70% مالاریا ها به کلورکین مقاومن و مجبوریم از داروهای خیلی جدیدتر و چیز استفاده بکنیم. همین خودش یه مشکلاتی رو در ریشه‌کنی و درمان ایجاد کرده.
بله.
همونطور هم که میدونید خود درمان بیماری مالاریا خودش یه نوع جای پیشگیری هستش که برای ما خوب خواهد بود. فردی که مبتلاست اگر خب پشم که طبیعتاً در اطرافش وجود داره، اگه پشه آنوفری اونجا باشه اینو بگزه، به راحتی بعد از 2 هفته این پشه میتونه خودش ناقل بشه و گزش فرد سالم راحت این انگل رو وارد اون فرد بکنه و باعث انتقال بیماری بشه. که البته خب میدونید که به همین که کره زمین به طرف گرم شدن میره، سازمان بهداشت جهانی هشداری که داده بالاخره شانس افزایش حشرات و بیماری هایی که ناقلش همین حشرات و وکتور هستن مراتب بیشتر خواهد شد. یعنی کره زمین در آینده به لحاظ این گرم شدن کلی کره زمین در خطر بعضی از این بیماری ها، جمله بیماری هایی که ناقل دارن و خصوص حشرات ناقلشون هستن، بیشتر خواهد شد و طبیعی.
تشکر و سپاس از توضیحات بسیار ارزشمند و مفید شما دکتر صبغی. استراحت کوتاه می کنیم، سر به اتاق فرمان می زنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
مالاریا یک بیماری خطرناک و تهدید کننده جان انسان هاست که هر سال حدود 210 میلیون نفر را درگیر کرده و سبب مرگ 240 هزار انسان می شود. سازمان جهانی بهداشت با هدف کاهش آمار مرگ و میر جهانی در اثر مالاریا جزء پیشگامان این رویداد است و تلاش برجسته ای در زمینه فراهمسازی تجهیزات لازم برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری به عمل آورده است. شایع ترین و معمولی ترین روش انتقال مالاریا از طریق گزش پشه های آنوفل است. وقتی این پشه شخصی را نیش می زند، خون او را می مکد. اگر شخص گزیده شده مالاریا داشته باشد، تعدادی از انگل‌های داخل خون بیمار به داخل بدن پشه مکیده خواهد شد. انگل‌های مالاریا در بدن پشه تکثیر و رشد می‌کنند و بعد از 7 تا 21 روز که بستگی به دما و رطوبت محیط دارد، برای انتقال به فرد دیگر آماده هستند. حال اگر پشه شخص سالمی را نیش بزند، انگل‌های مالاریا وارد بدن شخص سالم می‌شوند و این شخص بیمار خواهد شد. اشخاصی که به بیماری مالاریا مبتلا می شوند ابتدا احساس سرما و سپس لرز می کنند و بعد دچار تب می شوند و در نهایت تعریق را تجربه می کنند که به این مرحله حمله مالاریا گفته می شود. علائم دیگر مالاریا سردرد، استفراغ، بزرگی تهال، کمخونی و دردهای عضلانی است. در سالهای گذشته در کشورمان تلاش‌های زیادی برای کنترل این بیماری انجام شده است و بیماری در بسیاری از مناطق کشور حذف شده است.
عزیزان شنونده، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر معالی جناب آقای دکتر داوود یادگارینیا متخصص امراض عفونی یا انتانی و از مسئولین حوزه مبارزه با مالاریا در کشور در زمینه معرفی بیماری مالاریا، وضعیت شیوع این بیماری در ایران و جهان، خطرهای این مریضی ای اگر تشخیص داده نشود و معالجه نشود صحبت کردن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب یادگارینیا، در این قسمت چون ما میخواییم راجع به راه‌های پیشگیری و وقایه از مریضی مالاریا صحبت بکنیم، ضرورتش ایست که ما راه‌های انتقال و سرایت این بیماری و پارازیت و انگل و میکروب بشناسیم تا به شناختن دقیق راه‌های انتقال و انتشارش به خوبی بتانیم با انتقال او مبارزه و مقابله بکنیم. لطفاً راه‌های انتقال و سرایت مریضی را بفرمایین.
بیشترین موارد انتقال ناشی از گزش پشه آنوفل ماده هست که در مناطق خب بعضی جایی که آلودگی وجود دارن این پشه آلوده هستن و برای رشد تخم این حشره احتیاج به خون دارن و طبیعتاً میرن خون انسانو بمیکن و باعث میشن که میکروب چی انگل وارد بدن بکنن. زمانی که مناسب هست بیشتر هنگام غروب و تاریکی هست.
بله،
یعنی معمولا وسط روز خیلی کمتر احتمالی که این گزش اتفاق، بیشترین زمان در زمانهای غروب و ابتدایی که تاریک میشه این گزش اتفاق میفته و بیشتر هم در نقاط باز بدن این پشه میاد گزش ایجاد میکنه. در مناطقی که بیشتر شرج و گرم هستن به مراتب بیشتر هستن و یعنی شرط محیط مناسبه. جاهایی که برکه دارن، چون شرط برکه و اینا شرط روش خوبیست برای رشد این انگل ها، یعنی وکتور های ناقلین پشه و در اونجا روش میکنن و باعث این انتقال. پس مهمترین راه انتقال در از همون از راه گزش پشه است که این اتفاق میفته.
بله،
ولی راه های خیلی نادر گاهی اوقات از مادر ابتلا به مالاریا به نوزادش میتونه باشه. مواردی هم از طریق پیوند اعضا ممکنه اتفاق بیفته و گاهی هم در سرنگ مشترک در افرادی که معتادین هستن، که اگه یه فردی از این معتادین مبتلا باشه و خدای نکرده از سرنگ مشترک استفاده کنن گاهی مبتلا به مالاریا میشن، که اینا موارد خیلی نادره. همون بیشترین راه انتقال از طریق همون انتقال این پشه خاص آنوفل هستش که تعداد پشه ها میبینید که واقعا مثلا خیلی زیاده، 400-509 هست، ولی خب بعضیشون که انتقال میدن باعث انتقال مالاریا میشن خیلی محدودتر هستن که باعث این انتقال میشن.
دکتر صاحب گفتین به ندرت ممکن از مادر آلوده و بیمار به جنین و طفل در بطن و رحم مادرم انتقال صورت بگیره. ای در هر مرحله و ماه و زمان، یعنی در طول دوران حاملگی هر وقت ممکن است اتفاق بیفته، یعنی یک دوری خاصی داره که امکان انتقال زیادتر است و چه مشکلات و مسائل را برای جنین و طفل به وجود میاره؟
البته در هر بار که فرد باردار اگر در به مبتلا به مالاریا بشه، در هر زمان بارداری، هر 3 ماهه بارداری میتونه خطراتی برای جنین داشته باشه، یعنی زایمان زود دست میتونه در ابتدا بیفته، مرگ جنین رو باعث بشه.
بله،
و البته آنورمالیه چیز نه، ولی میتونه گاهی اوقات با کندی مسائل مغزی بروز کنه، ولی بیشتر باعث اون تبای زیاد اینها باعث سخت جنین میشن در افراد. اگر در ماه آخر بارداری باشه میتونه اینو به نوزادش هم منتقل کنه و نوزاد مبتلا بشه.
دکتر صاحب اگه بفرمایین، گرچه یک اشاره کوتاه شد اما بگوین که مالاریا در کدام گروه ها و در چی کسانی خطرش زیادتر و جدیتر است؟
بچه های زیر 5 سال به مراتب میتونه مالاریا عوارض بیشتری داشته باشه. در خانم های باردار خیلی ما همیشه میگیم خانم های باردار باید خیلی بیشتر مراقب باشن نسبت به این مالاریا و افراد خیلی مسن و افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن مثل ایدز و اچ‌آی‌وی، اینها هم در معرض خطر بیشتر عوارض بیماری هستن.
بله، بسیار خوب دکتر صاحب. اگر لطف کنین در مورد علامت‌ها و نشانه‌های این مریضی هم بفرمایین تا شنوندگان عزیز ما علائم و نشانه‌های اولیه و بعد علامت‌های شدید مریضی را بدانن و نسبت به اونا حساس باشن و با دیدن اونا بلافاصله به دکتر معالج و کلینیک جهت تشخیص و معالجه مراجعه بکنن.
اولا مسائل اپیدمیولوژی در تشخیص بیماری که فردی است که یا فردی است که مهاجری است که از به خصوص کشورهای مجاور شرق کشور وارد ایران شده، این افراد دچار علائم مثل تب و لرزینا میشن، اولین فکری که ما باید بکنیم فکر مالاریا خواهد بود. یا افراد خود کشورمون که مسافرت به مناطق خاصی مثلا جنگلی جاهای مردابی در کشورهایی که مثل کشورهای آفریقایی هند و غیره دارن، اینها هم باید به معنی که اگه اومدن تو کشور ممکنه اولین علائمشون بعد از بازگشت از مسافرت اتفاق بیفته و یعنی حتی یکی دو هفته بعد از اینکه از مسافرت برمیگردن دچار تب و لرز بشن.
بله،
همین که اطلاعات به ما بدن که این مسافرت رفتن به چه مناطقی رفتن کمک میکنه به تشخیص بیماری. همینجوری که میدونید من 8 تا 18 روز بعد از گزش حشره یا اون پشه فرد ممکن دچار علائم بشه. علائم اولیه بیماریش خیلی این بیماری سرماخوردگی میمونه، ما میگیم فلو لایک، یعنی این علائم سرماخوردگی موقع تب، بیالی، ضعف، بیشتایی اینا باشه، ولی بعد از چند روز بیماری سیستم خودش رو جالبه خودش میگیره، یعنی یک حالت لرز یک ساعته ایجاد میشه، بعد 6 ساعت فرد گرم میشه، تب میکنه، تبای خیلی بالا، و بعد از 6 ساعت دچار تعریق فراوان میشه و یه رخوت پیدا میکنه. این سیکل معمولا در به خصوص ویواکسی که در کشور ما هست هر 48 ساعت تکرار میشه.
بله،
یعنی مریض به شما میگه که 48 ساعت پیش من دچار لرز شدم، تب شدم و تعریق، و بعد این تکرار میشه همینجور. اینو ما میگیم همین شکل سیکل بیماری شکل خودش رو پیدا میکنه. البته در بعضی از موارد 72 ساعت، بعضی از انواع مالاریا هم گاهی اوقات 72 ساعت یه بار تکرار میشه. به این مرحله که برسه تقریبا تشخیص خیلی راحت تره و اکثر همکاران بلافاصله متوجه این بیماری میشن. و اگر در یه مهاجری که از یه کشوری خارج اومده این علائم ما دیدیم، باید به فکر بیماری باشیم.
بله،
البته در نوع فارسی پاروم ممکنه شکل بیماری خیلی فرق بکنه و نوع خطرناک مالاریا هست، میتونه مریض رو به علت تشنج و تب مراجعه بکنه، میتونه به علت اختلال هوشیاری، به علت مشکلات تنفسی و تنگ نفس مراجعه کنه، گاهی با شوک و زردی و تب. ممکنه بعد از اون تب اون شبیه اون آف که گذشت وقتی وارد سیکل خودش میشه مریض ممکنه سردردهای فوق العاده شدید، درد بدن، کوفتگی، بی‌اشتهایی، استفراغ و گاهی اسهال حتی پیدا بکنه، دچار زردی، دچار کاهش حجم ادرار و نارسایی کدیه، نارسایی کبدی، نارسایی ریوی.
بله،
یعنی رو همه ارگان ها میتونه اثر بذاره و یه فرمش که خب از کم خدمتون همون فرم مغزی هست که فوق العاده خطرناکه و سریعا مریض رو به کما میبره. البته میتونه باعث کم بوده قند هم بشه، یعنی افراد بیمار دچار کم بوده قند هم بشه که خود این هم مزید بر علت بشه و اختلال هوشیاری مریض رو تشدید بکنه. این بیشترین فرمی است که ما در میبینیم و خب تقریبا تشخیصش هم خیلی راحته. عوارض عمدهش هم همون چیزایی که خدمتتون عرض کردم. البته در افرادی که مالاریا مکررن میگیرن اینا به مرور ممکن تعارضشون بزرگتر از هم میشه بیشتر باشه و یکی از علل شایع‌ترین علل پارگی تعال هم همینه. اینها به دنبال یه تصادف اینها به علت همون بزرگی تعالشون میتونن دچار پارگی تعال بشن و به شوک برن.
بله،
پس یکی از عوارض مالاریا همین بزرگی تعال و خدا نکرده پارگی تعال است که اونم خیلی نادره. البته در کشور ما نه، ولی در خیلی از کشورهایی که دائم در معرض گزش مالاریا هستن اینها تعالشون بزرگتر از حد معمول میمونه و گاهی تعال خیلی بزرگی ایجاد میکنه و خطر این پارگی رو وجود داره.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند و مفید شما. بحث امروز خود همینجا با پایان میرسانیم، وقت دیگه نداریم. انشاءالله در جلسه بعد مجدداً در خدمتتان خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به نام خدا. با سلام و احترام خدمت همه شنوندگان گرامی، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی و رئیس مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مرگ یک سهمی رو به خودش اختصاص میده. مثلا در مورد سوانه ترافیکی ما سالانه حدود 1,250,000-230,000 مرگ در دنیا به خاطر سوانه ترافیکی داریم، یا در کشور خود ما هر روز حدود 40-45 نفر فقط به خاطر سوانه ترافیکی فوت میکنند. ولی طبیعی هستش که معلولیت هایی که ناشی از این مصدومیت ها در افراد ایجاد میشه، معلولیت های چه جسمانی چه غیر جسمانی، اینها میتونه هزینه هنگفتی رو به جامعه تحمیل بکنه. این هزینه وقتی معنادارتر میشه که ما ببینیم که قربانیان مصدومیت ها و سوانه چه کسانی هستند. در اکثر موارد مصدومیت ها قربانیانشون رو از افراد مولد جامعه، از افراد جوان انتخاب میکنه و خب این از چند جهت به جامعه بار تحمیل میکنه. اگر کودکان صرفا قربانیان بیماری یا مصدومیتی باشن، طبیعتا جامعه هنوز اینقدر سرمایه گذاری برای اونها نکرده که بخواد خیلی سرمایه از دست بده، هرچند اونم بار عاطفیش برای همه خانواده و جامعه اجتناب ناپذیر هست. ولی میانگین سنی قربانیان مصدومیت ها حدود 30-35 سال عمر دارن، یعنی کسایی که دیگه جامعه حسابی روشون سرمایه گذاری کرده، توانمند شدن، آموزش های مختلف دیدن و عملا نیروی مولد جامعه هستند. برعکس اگرم خیلی سالمند باشه، مثلا قربانیان سکته های قلبی، سکته های مغزی و مانند اینها، اونها هم میانگین سنشون بالاست، یعنی یه بخش مهمی از دوران مولد زندگی خودشون رو پشت سر گذاشتن. بنابراین جامعه آسیب و هزینه کمتری میپردازه. ولی در مورد مصدومیت ها چون میانگین سنی میانگین خاصی هستش، بار ناشی از این قضیه خیلی خیلی بالا هست و طبیعیه که جامعه ما هم مثل خیلی از جوامع دیگه هر روز داره نیروهای مولد، کارا، تحصیل کرده خودشو از دست میده. ما اگر نگاهی بکنیم به بعضی از قربانیان مصدومیت ها و سوانه توی کشور، توشون آدم های بسیار برجسته و سرشناسی رو میبینیم. از وزیر داریم توی مصدومیت ها که قربانی شده، وزیر دادگستری بودن که فوت کردن، یا از ورزشکارها، هنرپیشه‌ها، بازیگرها، هنرمندها، افراد سیاسی برجسته و امثال اینها، که نشون دهنده اینه که جامعه داره خیلی هزینه. هیچ تضمینی هم نیست که قربانی بعدی این مصدومیت‌ها من وزیر باشم، من رئیس جمهور باشم، یا من نماینده مجلس یا هر کسی دیگه، کما اینکه ما در گذشته نمونه‌های مشابهی از این افراد توی جامعهمون داشتیم. بنابراین خیلی مهم هستش که ما تمهیدات لازم رو برای پیشگیری اتخاذ کنیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.